سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر، شنونده ای اپیزود 43 پادکست هستید و یه اپیزود اروپایی دیگه داریم این هفته و با سیاوش میخوایم به بررسی بازی های این هفته لیگ قهرمانان و البته بازی بارسا ناپولی بپردازیم. سیاوش سلام، چطوری؟
سلام، خوبم. بازی های خیلی جذابی داشتیم این هفته، حالا راجع به منچستر اتلتیکو و مشکلات منچستر رو همه اینا هم صحبت میکنیم و بعدم حالا یه صحبتی هم راجع به بازی بارسا ناپولی و قرعه کشی لیگ اروپا صحبت کنیم، چون همزمان که داریم ضبط میکنیم قرعه کشی هم داره انجام میشه. حالا اگر نتایج اومده بود یه کوچولو هم یه صحبتی راجع به اون بازی ها میکنیم.
از بازی منچستر و اتلتیکو شروع کنیم، بزرگترین بازی هفته اروپا. و حالا خب ما هفته پیش بیشتر درباره بازی سیتی تاتنهام صحبت کردیم اپیزود قبلی در واقع، و خیلی نشد مفصل درباره منچستر صحبت کنیم. حالا دیگه الان میتونیم هم در مورد این بازی صحبت کنیم و هم در مورد مشکلات منچستر. از نیمه اول به نظرم شروع کنیم، نیمه‌ای که شاید یکی از بدترین نیمه های منچستر زیر نظر رانیک بود و حالا هم انتخاب استراتژی اشتباه، هم شاید ترکیب اشتباه و تمام اینها دخیل بود. و اصلا از نیمه اول برامون بگو که چی شد انقدر منچستر دست و پا میزد و بد بود.
آره، منچستر یه خب مشکلی که منچستر به طور ثابت این هفته ما دیدیم که باش دست و پنجه نرم میکنه، این عدم داشتن ثبات توی کنترل بازیه. و خب توی این بازی هم ما دیدیم که یه مشکل اساسی که منچستر داره اینه که توی نیمه های مختلف عملکردهای مختلف داره و یه نیمه بدن، نیمه دوم خوبن، یا حالا مثلا چند هفته پیش که سه تا بازی پشت سر هم اینجوری بود، نیمه های اول خوب بودن، لید رو میگرفتن و بعد نیمه دوم کار خراب میشد، مساوی میشد و بعد اصلا خوبم بازی نمیکردن. و برای همین این مسئله ای که راگنیک داره توی تمام این چند هفته که توی به عنوان سرمربی موقت منچستر یونایتد کار کرده، مسئله ای که هنوز به طور کامل حل نشده. یه ذره شاید بگیم پیشرفت کرده منچستر توش، ولی به نظرم هنوز به طور کامل حل نشده و منچستر جلوی خیلی تیم‌ها، یعنی همین نیمه که تو گفتی مثلا نظر بدتر نیمه زیر نظر راگنیک، شاید حتی نیمه بدتر از این هم منچستر داشته با توجه به کیفیت تیمی که جلوش بازی کرده. مثلا جلوی برنتفورد مثلا اون نیمه اول خب واقعا خوب نبود منچستر، و وقتی برنتفورد انقدر راحت جلوی منچستر بتونه اون تیمو تحت فشار بذاره، معلومه که چقدر اون تیم ضعیف عمل کرده. ولی مثلا اون بازی نیمه دوم منچستر خیلی بهتر بازی کرد و 3 تا گل زد. توی این بازی حالا نیمه اول مشکلات منچستر خب چیا بودن؟ اولین چیزی که بود پرس اتلتیکو بود که خیلی حالا جالب بود، و اونم حالا ما تقریبا هم حدس می‌زدیم که این اتفاق بیفته، چون به خاطر اون برداشت شدن گارن گل زده توی خونه حریف، ما تصور می‌کردیم که اتلتیکو برخلاف سال‌های قبل که خب معمولا تیم دفاعی و عقب‌تریه توی زمین خودش و سعی می‌کنه از اون کلین شیتی که توی زمین خودش می‌کنه نهایت استفاده رو ببره، ما دیدیم که اتلتیکو چقدر خب نترستر و چقدر جسورتر و بالاتر بازی میکرد و اون 5-3-2 که داشت اصلا اون سیستم دفاعی و لوبلاک نبود، اتلتیکوی بود که خیلی بالا پرس میکرد و این پرس اتلتیکو به شدت برای منچستر مشکل ساز بود. مشکلی که منچستر داشت توی بازی سازی از عقب این که اولا اصرار این تیم به بازی سازی از عقب بود، با وجود اینکه ببینید اتلتیکو چقدر داره پرس میکنه، و دوم دور بودن بازیکن‌ها از هم بودن. حالا وینگرهای منچستر که خب طبیعتاً انتظار میره که لب خط باشن و خب خیلی جایگیری بالایی داشته باشن، ولی فولبک‌های منچستر هم خیلی بالا بودن. یعنی اولا که حالا تصمیم عجیبی بود که لیندلوف به جای وامبیساکا سمت راست بازی رو شروع کرد که بعد تو نیمه دوم تعویض شد، و خب سمت چپ هم که ما شارو داشتیم، ولی ما مدام دیدیم که واران و مگوایر خب بین هم پاسکاری میکردن و پوگبا و فرد به عنوان اون دابل پیوت سیستم 4-2-3 که راگنیک توی اون پرس 5 نفره اتلتیکو کاملا گیر کرده بودن. یعنی واران و مگوایر آزاد بودن، لوکشا و لیندلوف به خاطر جایگیری لب خطشون خیلی توپهای سختی بهشون میرسید، و مثلا لوکشا اگر صاحب توپ میشد یورنته بهش حمله میکرد، توپشو میگرفت یا حالا روش خطا میکرد، و از اون طرف لیندلوف هم وقتی صاحب توپ میشد رنان لودی خیلی خوب میتونست بهش پرس بکنه و توپشو بگیره. و این هم خیلی جالب بود، چون توی اون سیستم 5-3-2 اتلتیکو ما می‌دیدیم که رنان لودی چقدر آزاری داره برای اینکه بیاد جلو به عنوان وینگ بک چپ، و از اون طرف رلیندو یکی از دفاع وسط‌های اتلتیکو جاش رو کاور می‌کرد و سمت چپ رو فضاشو پوشش می‌داد، و از اون و خب پوگبا و فرد که خب اصلاً موثر نبودن و هیچ توپ موثری به وینگرها نتونست برسه. پوگبا و فرد هر توپی بهشون می‌رسید بلافاصله یا روشون خطا می‌شد یا زیر اون پرس 5 نفره اتلتیکو گیر می‌کردن. یعنی اتلتیکو با اون 5-3-2 اون 3-2 اون جلوشون کاملا وسط زمین رو برای منچستر یونایتد بسته بودن. و این مشکلی بود که منچستر داشت و یه دلیلی هم بود که واران و مگوئر بیشترین تاچ رو توی بازی داشتن. هر کدومشون بالای 70 تا تاچ تماس توی کل بازی داشتن که این نشون میداد که چقدر منچستر در واقع توی بخش هجومی ضعیف کار کرده. این مشکلات منچستر توی نیمه اول. و خب تو نیمه دوم یه مقدار اوضاع بهتر شد، حالا خصوصا از دقیقه 60 به بعد که تعویضای راگنیک هم انجام شد که الکس تیس به جای لوکشا به بازی اومد، وان بیساکا به پست تخصصیش برگشت اومد به جای لیندلوف توی فول بک راست و همینطور الانگا هم وارد زمین شد که عملا این هفته ها کلا شده تعویضی طلایی راگنیک، تا هر موقع وارد زمین میشه واقعا موثره. و خب یک کاری که راگنیک کرد که جالب بود این بود که سعی نکرد بازیکن ها رو عقب زمین به هم نزدیک کنه، یعنی نه پوگبا نه فرد نیومدن بین دفاع وسط ها جایگیری کنن و مثلا اونجا تعداد نفرات رو ببرن بالا. بیشتر راگنیک سعی کرد بازیکن ها رو ببره بالاتر، یعنی پوگبا و فرناندز رفتن بالاتر توی نیمه زمین اتلتیکو بیشتر جایگیری میکردن و فرد به عنوان سینگل پیوت وسط زمین بود و منچستر سعی کرد از توپ‌های بلند استفاده کنه برای اینکه از این پرس اتلتیکو رد شه و توپ‌های بلند بیشتر به سمت فول بک‌هاشون، یعنی یا الکس تیس یا وان بیساکا، که خب دقیقاً برای همین این که توپ رو ببرن به سمت چپ این سویچ بازی باعث میشد که اون پرس اتلتیکو به سمت چپ متمایل بشه، برای همین وسط زمین یه مقدار خالی بمونه و گل رو هم از همین طریق دادن، یعنی از اون حرکتی که از الکس تیس شروع شد و بعد فرد و بعد فرناندز و فضایی که الانگا داشت و این کاری بود که منچستر انجام داد، یه مقدار اوضاعشون رو تو نیمه اول بهتر کرد. ولی باز هم منچستر خیلی بازی خوبی رو نداشت، الان میگم اون 30 دقیقه پایان بازی رو خیلی بهتر از 60 دقیقه اول کار کردن و راگنیک حتی معتقد بود که ما اگر مثلا بازی 10 دقیقه دیگه ادامه پیدا می‌کرد ما میتونستیم توی برتر زمین باشیم. ولی خب در مجموع خب منچستر یونایتد ایکس جی 14 هم صرف کرد جلوی ایکس جی 1.6 و 1.6 اتلتیکو و دو تا تیر 12 هم اتلتیکو زد و با این نشون میداد که من اتلتیکو در مجموع بازی بهتری رو داشته، ولی خب از این امتیاز میزبانی نتونست این استفاده رو بکنه دیگه. یعنی به نظرم این خیلی موقعیت ویژه‌ای بود که توی این جو و با وجود گل زود هنگامی که زدن بتونن پیروزی رو به دست بیارن، ولی خب این اتفاق نیفتاد دیگه. تو اولد ترافورد خب بازی خیلی سختی رو خواهند داشت.
آره دقیقاً این نکاتی که در منچستر گفتی کاملا درست بود و اصلا خود رانیک هم به تو کنفرانس بعد بازیش گفتش که مشکلی که تیم ما در حال حاضر داره اینه که اصلا حرکات عمقی نداریم، پاس‌های رو به جلو و ورتیکال نداریم و اصلا بازی طولی درستی نداریم. خیلی تو نیمه خودمون مثلا بیشتر پاسکاری می‌کنیم، به خصوص نیمه اول پاسکاری، یعنی اصلا فوتبالی که هیچ چیزیش مد نظر رانیک نیستش، هیچ شاخصه‌ای از اون فوتبال مد نظر رانیک نداره. و دقیقاً تو نیمه دوم حالا مخصوصا با این تعویض الانگا این حداقل می الانگا این خیلی این فرصت رو داشت منچستر در طول بازی که بتونه به خصوص توسط سانچو و رشفورد به اون فضای پشت دفاع نفوذ بکنن، بتونن از پاس‌های طولی واسه رسیدن به اون فضای پشت دفاع استفاده بکنن، ولی اصلا ما هیچ حرکتی از سانچو و رشفورد نمی‌دیدیم. حتی وقتایی که موقعیت سانتر برای منچستر به وجود میومد می‌دیدیم که فقط رونالدو تنها داخل محوطه اتلتیکو، که اصلا خود رونالدو هم یه چند تا صحنه خیلی عصبانی شده بود، میگفتش که فقط من یه نفری اینجا وایستادم، هیچ کدومتون نمیاید. و این الانگا یه به نظر میاد یک اشتهای بیشتری داره واسه گلزنی، یک اشتهای بیشتری داره واسه این حرکات عمقی برای این فرارها، و این چیزیه که در ادامه به نظر میاد الانگا شاید کم کم تو این فصل زیر نظر رانیک بتونه حتی مخصوصا با این فرمی که رشفورد داره نشون میده به اون بازیکن فیکس منچستر هم شاید تبدیل بشه. نه
آره اتفاقا خب جالبم از یعنی لانگا دقیقاً از وقتی که رادنیک اومده اصلا عملا انگار کشف شده و داره فرصت بهش داده میشه و اینجوری میتونه خودشو نشون بده. یعنی خود رادنیک هم میگفتش که توی اون تمرین شب اول قبل، یعنی شب قبل از بازی اول من، یعنی شب قبل از بازی کریستال پالاس، الانگا توی تمرین بهترین بازیکن اون تمرین بود، اون جلسه تمرینی بود. و من حالا پرسیدم که این بازیکن کیه و پیشینش چیه و بک‌گراندش چیه و شرایطش چجوریه و اصلا اون موقع اصلا خیلی برنامه‌ای نداشت باشگاه برای الانگا و قرار بود اصلا قرضی بدنش به یه باشگاه دیگه. این اتفاق خب نیفتاد، راگنیک به با الانگا صحبت کرد و گفتش که من میخوام باشین این چند هفته‌ای که من هستم، این چند ماهی که من هستم، و ببینم که چجوری کار می‌کنی. و خیلی خوب داره خودشو نشون میده و جالبم هست چون الانگا چند هفته پیش که جلوی میدلز به اون پنالتی رو از دست داد و باعث حذف منچستر شد توی اف ای کاپ، خیلی خوب بعد از اون ریکاوری کرده و داره خیلی با روحیه و خیلی با اشتیاق همچنان بازی شده.
حالا تو در مورد منچستر صحبت کردی، من یه ذره در مورد اتلتیکو ریس تر بشم توی این بازی. و ببین آره، خب همونجور که گفتی اتلتیکو خیلی هجومی تر نسبت به دوره های قبل در این مرحله بازی کردش و این سیستمی که حالا معمولا 5-3-2 بود، سیستمی که معمولا اتلتیکو در راستای هدف های دفاعی بیشتری ازش استفاده میکرد، یعنی خیلی کمتر پرس میکرد، خیلی اتفاقا با این سیستم پرس خوبی تونست داشته باشه. همونجور که گفتی واقعا اون تله های پرسی که در میانه میدان داشت خیلی به کارش اومد، اصلا منچستر به خصوص در نیمه اول کاملا بازی سازیش مختل شده بود. حالا معمولا فرد به عنوان سینگل پیوت توی بیلداپ بود، گاهی وقتا خب پوگبا مجبور میشد بیاد کمکش و خیلی راحت اون سه هافبک و دو مهاجم جلو پوشش میدادن وسطو. و حالا ببین این سیستمی دقیقاً این نقشی که گفتی که لودی داره که میگم بیشتر اتلتیکو خب 5-3-2 بازی میکرد، ولی در خیلی از مواقع بازی تبدیل میشد به 4-4-2 و این به خاطر این بود که لودی یه نقش کیبریدی داشت و دلیلش این بود که خب آره وقتی تو به لیندلوف میرسید لودی خیلی سریع میرفت که پرس بکنه و لیندلوف هم که خیلی شاید مدافع توانایی در کناره ها واسه پاس دادن نباشه، خیلی نتونه خوب نفوذ بکنه و اینا، خیلی راحت میتونست لودی پرسش بکنه و خب آره رینیلو پوششش میداد. ولی در سمت راست یه ذره اون روی کرده اتلتیکو خب متفاوت تر بودش و ورسالیکو دیگه نمیرفت که فول بک منچستر رو پرس بکنه، چون که اگه میخواست این کارو بکنه اون ساویچ بود که باید میومد به عنوان دفاع راست نقش پوششی رو بازی میکرد و خب میدونیم که ساویچ خیلی خب دفاع وسط در واقع تخصصیه و به عنوان فول بک یه ذره شاید هم به خاطر سرعتی که داره و هم دقیقا وقت همین سرعتش ممکن تو نبردهای یک در مقابل یک جلوی سانچو و رشفورد کم بیاره، خیلی این کارو نمیکرد و بیشتر یورنته بود که به عنوان هافبک شماره 8 راست اتلتیکو میرفت که اون فول بک منچستر رو پرس بکنه. و کلا این ساختاری که با این سیستم اتلتیکو تو این بازی داشت واقعا ساختار خوبی داد بود، هم فاصله بین خطوط خوبی بود که کاملا مخصوصا فضای بین دفاع و هافبک رو بسته بود، خیلی برونو و رونالدو حتی عقب می اومدن که بتونن تو اون فضا توپگیری بکنن، ولی حتی اگه توپ هم بهشون میرسید واقعا هیچ فرصتی واسه چرخش و دادن پاس رو به جلو نداشتن و این دلیلی بود که هی بازی توی نیمه منچستر بیشتر توی نیمه اول جریان داشت. و خیلی هم خوب اتلتیکو فضا رو در واقع داشت پرس می‌کرد، یعنی به خصوص سر کناره‌ها با اون مثلثی که در ساختار دفاعی تشکیل می‌شد، یعنی وینگ بک اون سمت مدافع مرکزی اون سمت و هافبک شماره 8 اون سمت، یه مثلثی با هم تشکیل می‌دادن همیشه که خیلی خوب اون فضاها رو پرس می‌کردن و منچستر واقعا هیچ فضایی پیدا نمی‌کرد برای حمله کردن و دقیقاً واسه همین بود که همونجور که گفتی خیلی توپ بیشتر در دست اون دو تا دفاع وسط بود. و یه هافبک‌های اتلتیکو به خصوص هکتور هررام یه نقش خیلی مهمی داشتن و دقیقاً خب به خاطر همین تله مرکزی و وقتایی که توپ مثلا به فرد می‌رسید یا به پوگبا می‌رسید یا کندوگبیا، ولی اکثر مواقع هکتور هررا بودن که اون پرس رو روی اون هافبک اعمال میکردن و توپگیریایی که داشتن خب خیلی در موقعیت خوبی واسه ارسال پاس به یک سوم بودن و خب هکتور هررا تو این بازی بیشترین پاس به یک سوم رو برای بازیکنان اتلتیکو هم ثبت تونست بکنه. ولی هیچ کدوم از گل‌های اتلتیکو خب بر اساس این پرسینگ به ثمر نرسید و در واقع تنها گل اتلتیکو و اون گلشون در ضربات آزاد و بر اساس اون ضعفی که منچستر در ضربات آزاد همیشه نشون داده بود به ثمر رسید، که حالا خب شاید فرد یه ذره مقصر بود به خاطر اون استارت پرسرعتی که به سمت بازیکن صاحب توپ زد و باعث شد که نتونه در واقع خیلی راحت دریبل بخوره توسط اون بازیکن و چقدر راحت فیلیکس بین مگوایر و واران تونه سر به سر بزنه و مگوایر یه بار دیگه اون ضعفش توی من مارکینگ ضربات ایستگاهی نشون داد به نظرم.
آره کاملا توی این حرکات ضعف داره مگوایر و حالا منچستر اصلا کلا توی ضربات ایستگاهی ضعف داره، چه توی بخش هجومی چه توی بخش دفاعیش. توی بخش هجومیش یه مقدار دارن بهتر میشن، ولی توی بخش دفاعیش معلومه که هنوز هم وقتی هم که حتی یه کوچولو بازی در جریان میفته بازم منچستر هنوز مشکلات داره، یعنی اون نظم دفاعیشون خیلی راحت به هم میریزه و ژوآو فلیکس که اصلا خب به طور معمول بازیکن اونقدر سرزنی نیست بتونه اینقدر راحت هم نبود، چون خیلی تلاش کرد و خیلی پرید برای زدن سر، خیلی هم سر خوشگل و اصلا ماندگاری هم بود حرکتش، ولی خب آره این ضعف بزرگ مگوایر هست که اصلا دفاع قابل اعتماد نیست، کلا یک در مقابل یک مگوایر قابل اعتماد نیست.
آره و سر گل منچستر هم خب آره همونجور که گفتیم الانگا خب خیلی خوب بود و یه چیزی که به نظرم سر گل منچستر به چشم می اومد اون شاید عمل کرده بعد اوبلاک بود که واقعا این فصل خب خیلی افت بزرگی کرده اوبلاک و خیلی نمیتونه اون اطمینانی که فصل‌های قبلی به اتلتیکو میداد رو داشته باشه و شاید یکی از دلایل این که انقدر آمار بدی از لحاظ دفاعی دارن یکی از دلایلش خود شخص اوبلاک باشه. یعنی سر گل منچستر هم می‌دیدیم که چقدر جایگیری بدی داشت اوبلاک، کاملا اصلا چارچوب داشت خارج می‌شد، داشت همینجوری به سمت چپ چارچوب می‌رفت و یک فضای بزرگی و خب واسه شوت الانگا داشت که حتی الانگا میام خیلی گوشه هم نزد شوتشو، ولی اوبلاک موفق نشد بگیره. ولی در کل به نظرم این بازی نشون دهنده سطح فعلی دو تیم بود، یعنی شاید اگه با بقیه بازی ها مقایسه بکنیم به نظرم اونقدر بازی خیلی پرکیفیتی نبود، بازی بدی نبود ولی اونقدر بازی عجیب غریبی هم نبود. یعنی شو مثلا آمار تیم هم نگاه بکنیم، مثلا کلن دوتا تیم روی هم 4 تا پاس کلیدی در طول بازی دادن، یا همون ایکس جی پایینی که دوتا تیم به سمت رسوندن خیلی به نظرم کیفیت بالایی نداشت. ولی برای بازی برگشت با توجه به نتیجه‌ای که منچستر توی این بازی و توی زمین اتلتیکو گرفت، خب بازی بعدی هم توی اولترافورده، من حس می‌کنم که منچستر بتونه در نهایت به عنوان تیم صعود کننده از بازی بیرون بیاد. و حالا یه ذره مثلا در بازی برگشت هم یه پیش بینی کوچیک بخوایم داشته باشیم، من به نظرم خب ما توی بازی برگشت دیگه الان میتونیم اون تاثیر حذف قانون گل زده تو خونه حریف رو ببینیم و این باعث میشه که منچستر توی بازی برگشت خب خیلی راحت تر و بدون نگرانی بخواد حمله بکنه، خیلی هجومی تر بخواد بازی بکنه و از اون ور به نظرم این قضیه شاید یه ذره دست سیموینه رو حتی باز بذاره که شاید تو بازی برگشت بخواد دفاعی تر بازی بکنه که مثلا با نتیجه 0-0 رو نگه داره که مثلا تیمش بتونه بره وقتای اضافه و پنالتی و اینا، چون به نظرم منچستر در حال حاضر یه ذره سطح بالاتری از اتلتیکو داره.
آره به نظرم. و حالا راجب سطح منچستر هم حرف زدیم، میخوای یه کوچولان راجب سطح منچستر حرف بزنیم؟ حالا من دوستان اول نظر تو رو بدونم بعد من راجبش صحبت میکنم. به نظرت راگنیک توی این مدتی که حالا مدت طولانی هم نبوده، مدت کوتاهی بوده توی منچستر کار کرده، آیا منچستر پیشرفت کرده زیر نظر راگنیک؟ اگر کرده چقدر خب مثلا فرق کرده اوضاع با مثلا دوران قبل از راگنیک و همه اینها؟ به نظرت چقدر راگنیک داره کار مثبتی رو انجام میده توی این تیم؟
این به نظرم که آره قطعا پیشرفت کرده منچستر در دوران راگنیک، حالا الان میرسم به اونجا که به نظرم چقدر بوده این پیشرفت. ولی ببین این که اون تیمی که واقعا هم از نظر روانی از هم پاشیده بود در دقیقاً در بازی‌های آخر سولشر و هم لحاظ تاکتیکی شاید یه ذره از هم پاشیده بود رو بتونی جمع بکنی و برسونیش به یک روند نسبتاً مثبتی، این خودش کار بزرگه. یعنی حتی نتیجه ها همین رو نشون میده که در این بازی‌هایی که رانیک داشته فکر کنم 2 تا باخت داشته اگه اشتباه نکنم، خیلی تعداد کمی داشته و حالا درست ثبات نداشته، مساوی زیاد بوده، برد زیاد، ولی خب برد هم در مساوی بوده بعد برد بوده، مساوی بوده برد بوده و این روند اینجوری بوده. ولی به نظرم تأثیر رانیک مشخصه، حتی نظر تاکتیکی که نگاه بکنی. خب ببین داره ما میگیم که منچستر یه نیمه خوب داره یه نیمه بد داره، ولی اون نیمه هایی که خوبه واقعاً خوبه منچستر، یعنی هم از نظر دفاعی هم از نظر کاری که در پرسینگ میکنن و هم از نظر ایجاد موقعیت منچستر خیلی موقعیت سازی میکنه و ولی خب نمیزنه اون موقعیتاشو، میدونی خیلی از چیزی بود که خود رانیک هم میگفت ایکس جی بالایی ما ثبت میکنیم در هر بازی ولی موفق نمیشیم این توپا رو به گل برسونیم. ولی خب وقتی که یک تیم اینجوری بازی بکنه این گل ها خود به خود میاد، نتایج پشت سرش میاد و به نظرم هم از نظر نتیجه و هم از نظر شکل بازی اون پیشرفت در منچستر مشخصه. حالا شاید سرعت خیلی زیادی حالا نداشته باشه، خیلی آروم آروم داره این پیشرفت شکل میگیره و بعد ببینیم حالا این پیشرفت آیا کافی هست که بتونه تیم رو در نهایت در بین تاپ 4 لیگ جزیره قرار بده یا در مراحل لیگ قهرمانان بتونه مراحل بالا برسونه یا نه. ولی پیشرفته به نظر من وجود داره و رانیک کار خوبی داره میکنه توی منچستر.
آره و حالا چون خب این پیشرفته با سرعت پایینیه، یعنی منم با موافقم که اوضاع بهتر شده از اون دوران اواخر سولشار که خب اصلا یه خرج و مرجی بود توی زمین و مثلا خب وقتی که یه تیمی انقدر راحت میتونه 4 تا گل از واتفورد بخوره مشخصه که از اون دوره پیشرفت کرده. ولی خب چون این پیشرفت هنوز خب با سرعت بالای انجام نشده و دلیلم داره، یعنی یکیش خب مشکل همون ذهنی که خودت گفتی، مشکل فیزیکی بازیکناست و اینکه اصلا پروفایل این بازیکن‌ها چقدر با فلسفه راگنیک جوره که خب خیلی درصد پایینیه، برای همین خب خیلی سخته که این بازیکن‌ها با اون مدل تمرینی و مدل تاکتیکی راگنیک هماهنگ بشن. و برای همین خب این اینا دلایلی هستند که خب این پیشرفت کند بوده و چون این پیشرفت کند بوده خیلی هنوز رسانه های انگلیسی و کارشناس های فوتبال انگلیسی هنوز خیلی قانع نشدن با راگنیک و خیلی محتاطن توی تعریف کردن از منچستر، حتی وقتی منچستر بازی ها رو میبره، چه مثلا لیدز یونایتد رو ببره چه برایتون رو ببره. و خب چون توی همون بازیایی هم که پیروز میشه لحظات پر اشتباه زیاد داره، هنوز درصد احتمال زیاد گل خوردنش هست، هنوز کلین شیت این تیم نمیتونه درست ثبت کنه و لحاظ دفاعی خب عملکرد با ثباتی نداره، این طبیعیه که خیلی هم تعریفای زیادی از عملکرد راگنیک نشه دیگه. به نظرم دلایلش این هاست و به نظرم حالا دقایق کنترل توپ، کنترل بازی منچستر داره هی بالاتر میره. یعنی درسته که هنوز ثبات ندارن ولی هی رفته رفته به نظرم هر چی این تیم لحاظ فیزیکی هم بهتر بشه، دقایق بیشتری رو میتونن توی بازی کنترل کنن و به جایی میرسن که به جای اینکه مثلا نیم ساعت رو کنترل کنن، یه نیمه رو کنترل کنن، میتونن 60 دقیقه 70 دقیقه تو بازی مسلط باشن. وقتی این اتفاق بیفته دقیقاً گل‌ها هم از راه میرسن، نتایج با ثبات و بردای پشت سر هم میرسن. هم به نظرم در مجموع این فصل راگنیک فصل خوبی رو خواهد داشت با منچستر یونایتد، به نظرم میتونه تاپ 4 تموم کنه. حالا ببینیم که توی بازی برگشت علی اتلتیکو چه اتفاقاتی میفته، واقعا خب بازی غیر قابل پیش بینیه، ولی منم به نظرم به خاطر اون فضای اولترافورد دست بالاتری داره دیگه.
آره ببین حالا تاپ 4 رو من یه ذره شک دارم واسه منچستر، یعنی با تجربه چیزی که آرسنال الان داره نشون میده.
آره
ببین مثلا تاتنهام که خارجه، خب تاتنهام مثلا میاد یه بازی سیتی رو میبره، بازی بعدی به برنلی میبازه و کنتم یهو توقیان میکنه، ولی آرسنال خیلی فعلا هم ثبات خوبی تو نتیجه گیری داره، هم روند خوبی رو داره طی میکنه و فعلا با وجود آرسنال یه ذره سخت میبینم منچستر تاپ فور بشه، ولی خب رقابت قطعا خیلی نزدیک خواهد بود و حتی با وجود وستهام به نظر میاد رقابت سه تیمه خیلی حساس رو سر اون رتبه چهارم میبینیم. و من این نکته آخری که حداقل واسه خودم واسه منچستر دارم، خب این چند تا بازی رونالدو گل نزده خیلی، یعنی اون آماری که ما همیشه رونالدو سراغ داشتیم تو فکر کنم 6 7 تا بازی اخیر یه دونه گل کلا زده واسه منچستر و خب خود راندیک هم حالا میگفت رونالدو باید بیشتر گل بزنه، ولی حالا رونالدو تو بقیه جنبه‌های بازی به نظرم خیلی خوب بوده تو این چند تا بازی، مخصوصا توی اون لینک اپ پلی خیلی خوب بوده، توی ارتباطی که بین خط هافک و وینگرها ایجاد می‌کرده خوب بوده. ولی حالا من دوستم نظرتو بدونم، خیلی ها میگن رونالدو بده، ولی من مثلا مخصوصا جلو اتلتیکو این قضیه رو میدیدیم، رونالدو به نظر من درست تغذیه نمیشه از طرف بازیکنان منچستر.
نه درست تغذیه نمیشه و خب این هم خب مشکل بیلد آپ تیم، مشکل موقعیت سازی تیم هم چیزیه که به نظرم از قبل از اینکه راگنیک اصلا رسمی شه اومدنش به منچستر صحبتش بود که چقدر رونالدو اصلا مناسب مدل بازی راگنیکه و خب هرچی که گذشت رونالدو اون درخشان بودنش حداقل یعنی از لحاظ آمار و گلزنی داره پایین میاد و خب مشکلی که رونالدو داره اینکه به خاطر سنش خب اون توانایی های بدون توپ و توانایی های پشت محوطه ایش خب خیلی کمتر داره، یعنی مثلا خب پا به توپ ضعیفی داره الان رونالدو، واقعا ممکنه توپ های زیادی رو لو بده به خاطر اینکه خیلی اوقات جایگیری خیلی تنهایی داره و خیلی ایزوله است تو زمین و این مسئله که داره. ولی دقیقاً ما بازیکنایی که داریم میبینیم که زیر نظر راگنیک دارن شکوفا میشن بازیکنایی مثل الانگا و سانچو هن، بازیکنای جوان منچستر و مثلا توی پافک مثلا فرده که خیلی مثلا خوب بوده زیر نظر راگنیک و این مدل بازیکن هست. یعنی ما داریم بیشتر میفهمیم که این مدل پروفایل بازیکن ها چقدر به این سیستم منچستر میخورن. حالا من واقعا نمیدونم در ادامه رونالدو چجوری چه عملکردی قرار داشته باشه، ولی باید واقعا خب یه جوری این تیم کار بکنه که اگه بخواد از رونالدو واقعا آمار گلزنی داشته باشه، بعد رونالدو خب طبیعتا آره بیشتر تغذیه بشه.
آره و به نظرت پوگبا قرارش آینده ای داشته باشه تو تیم رانیک؟
والا معلوم نیست شرایطش پوگبا هر سال، یعنی هر سال اول وسط فصل به نظر میاد خوشحال نیست و اوضاع بده و اینها، بعد آخر فصل میرسه میگه من خوشحالم و میخوام تمدید کنم بمونم. ولی من بعید میدونم که منچستر بخواد قرارداد تازه‌ای به پوگبا پیشنهاد بده و فکر میکنم که امسال سال آخره پوگباش زیر نظر راگنیک. حالا از وقتی از مسئولیت برگشته بود به نظرم عملکرد خوبی داشت پوگبا، ولی خب جلوی اتلتیکو خیلی بازی ضعیفی و خودش نشون داد، می خودش نشون میده که پوگبا هنوز اونقدر قابل اعتماد نیست، یعنی هنوز اون عملکرد سینوسی خودش رو داره. 3 تا بازی خوبه، 2 تا بازی مهم بده، 3 تا بازی خوبه جلوی دو تا بازی سخت و مهم بده. و این چیزیه که داره به خاطر همین مسائل سینوسی، به خاطر اینکه هیچ وقت تو این 4 سال منچستر نتونسته از پوگبا، تو این 4 سال که داره 5 سال نتونسته از پوگبا اون روند باثبات خودش رو بگیره، به نظرم سال آخرش باشه تو منچستر.
آره خیلی خب، ولی میگم در نهایت به نظرم جنبندی من اینه که همین که منچستر دیگه الان در حال حاضر واقعا سخت داره میبازه و تقریبا نمیبازه و بالاخره یه حداقل یه امتیاز میگیره، این خودش یعنی این که اتفاق مثبتی داره توی این تیم میفته. اگه نکته در منچستر داری که اضافه کن، و اگه هم نداری که به نظرم یه سری هم بزنیم به بقیه بازی های این هفته لیگ قهرمانان.
آره دیگه، همون شب دوم چمپیونز لیگ که بازی آژاکس و بنفیکا بود که خب ما خیلی اون بازی رو دنبال نکردیم، تمرکزمون رو بازی منچستر بود، ولی خب بازی خیلی کلاسیکی بود، بازی بین دو تا تیم پر افتخار چمپیونز لیگ که الان خب حالا تیم‌های کوچیکی در واقع نسبتاً هست به نسبت اسم‌های بزرگ که الان هست، ولی خب تیم‌های خیلی ریشه دار و با اصالتی ان، و خب بازی خیلی هم بازی خیلی جذابی بود. و یکی از عوامل دیگه که ما می‌بینیم که گل زده تو خونه حریف بازی‌ها رو برداشتن این قانون، یعنی بازی‌ها رو جذاب‌تر می‌کنه، اینه که الان آژاکس همچنان توی بازی برگشت باید بیاد تو خونه خودش و بازی رو ببره و بعد عملکرد خیلی خوبی داشته باشه، در صورتی که اگر این قانون الان در واقع هنوز پابرجا بود، الان آژاکس خیلی دست برتری داشت با دو تا گلی که تو زمین بنفیکا زده.
آره اصلا همین که دقیقاً هیچ تیمی با به حساب دست بالا توی زمین نمیاد تو بازی برگشت، خودش خیلی جذاب می‌کنه کارو. و آره خب خیلی بازی جذابی هم بود، حالا بازی برگشت شاید بتونیم یه ذره تمرکز بیشتری روی اون بازی داشته باشیم و با توجه به جذابیتی هم که داره شاید یه ذره بشه بیشتر در روش حرف زد. یه سری هم به شب قبل لیگ قهرمانان بزنیم، در شب اول این هفته بزنیم، و بازی چلسی لیل رو داشتیم، بازی که خب چلسی نسبتا راحت تونست 2-0 ببره اون بازی رو، و خیلی خود بازی خیلی نکته قابل اشاره ای نداشتن، لیل که واقعا هیچ اثری از اون تیم قهرمان سال قبل فرانسه نداره، خیلی سطح پایین نشون داد و اصلا دردسری واسه چلسی درست نکرد، و چلسی واقعا شاید با 60% 70% اون چیزی که میتونست باشه تونست این بازی رو خیلی راحت ببره و در واقع کارو تموم کنه تو همین بازی اول. ولی یه سری نکاتی که از این بازی میشه استدلال کرد برای چلسی، خب اول اینکه خود کانته خیلی عملکرد خوبی داشت توی این بازی، اینو ناگفته نماند، واقعا کانته به خصوص توی راه انداختن ضد حملات چلسی و بردن تیم رو به جلو خیلی کار بزرگی تو این بازی انجام داد، یعنی حمله توپایی که کانته انجام داد تو این بازی فوق‌العاده بود، حدود 4 حمله توپ به 1/3 حریف داشت، 3 حمله توپ رو به جلو داشتن در کل بازی داشت و مقدار زیادی رو با توپ لحاظ در واقع مسافتی تونست در زمین رو به جلو طی بکنه، و خب دو تا پاس کلیدی هم داشت، و اصلا روی خب گل دوم چلسی به خصوص روی گلی که پولیسیچ زد دیدیم که مثلا چقدر خوب کانته اون اصلا در پشت محوطه جریمه پاس‌های خوبی میداد، چقدر پاس‌های زیادی به داخل محوطه جریمه میداد و کلا خیلی از این لحاظ تاثیر داشت، و خب یه پاس گل هم تونست بده و واقعا عملکرد خیلی خوبی در فاز هجومی چلسی داشتش. ولی ببین در مورد خود چلسی یه سری نکاتی که من به نظرم از این بازی میشد استدلال کرد، اولا اینکه خب لوکاکو، وضعیت لوکاکو فعلا همچنان گنگ توی چلسی و تو این بازی هم نیمکت نشین بود، حالا باید بریم تو فینال لیگ کاپ یک شنبه که جلو لیورپول دارن بازی میکنه یا نه، ولی هاورتس تو نقش فالس ناین خیلی خوب بود تو این بازی، و هر دفعه که هاورتس تو این نقش داره بازی داده میشه به نظرم این رو هی بیشتر ثابت میکنه که احتمالاً فالس ناین بسیار بهتریه تا بخوای به اون یک شماره 10 ازش استفاده بکنی، و هم توانایی هجومی که داره، رانهایی که داره، اون فرارهایی که در واقع بدون توپ انجام میده و چقدر هوشمندانه این فرارها رو انجام میده، و حتی به عنوان فالسان خیلی خوب میتونه بقیه در واقع اون دو تا شماره 10 چلسی رو تغذیه بکنه، حالا تو این بازی مثلا پولیسیچ و زیاش بودن رو، این نشون میده که چقدر میتونه تو فالسان پوزیشن خوبی داشته باشه. ولی ببین یه نکته‌ای که حالا مثلا تیری آنری هم گفتش توی یک پست مچی که توی سی بی اس بود بعد بازی چلسی لیل، و نکته به نظر من خیلی نکته درستی هم بود، اینه که سبکی که در واقع پروفایلی که چلسی داره از لحاظ بازیکن‌ها، پولیسیچ، هاورتس، حکیم زیاش و حتی خود لوکاکو، باعث میشه که به این نتیجه برسیم که اون سبکی که مناسب این بازیکن‌ها باشه سبکیه که بر پایه ترانزیشنه به خصوص که هم پولیسیچ، هم هاورتس، هم زیاش همشون از فوتبال‌هایی اومدن که بر پایه ترانزیشنه، یعنی خب هاورتس و پولیسیچ که بوند بوندسلیگا اومدن، بوندسلیگا معروف ترین لیگ باشه احتمالا از نظر مقدار ترانزیشن ها توی یک بازی. حکیم زیاشی که از آژاکس اومده و خب خیلی میتونه موثر باشه روی ترانزیشن ها. یعنی ما مثلا اون هایلایت های خود پلیسیچ رو نگاه بکنیم توی این بازی، میبینیم اکثر حرکات مثبتی که با توپ انجام میداد همه توی ترانزیشن ها بود و خب چون فضای زیادی توی جلو خودش میدید با اون سرعت و اون تکنیک خوبی که داره خیلی راحت از اون فضا استفاده میکرد. حتی لوکاکو هم همینطور. یعنی لوکاکو فصل پیش خب زیر نظر کنته تو اینتر فوتبالی بر پایه ترانزیشن بازی میکرد دیگه و چقدر به خاطر اون فضایی که جلوی خودش میدید چقدر خوب به اون فضاها میرسون خودش با اون سرعت و با اون قدرت بدنی که داشتش. ولی توی سبک بازی فعلی چلسی مهاجم های چلسی به فضای محدودتری دارن، به خصوص لوکاکو خیلی فضای محدودی توی بازی داره، حتی بازیکنی مثل پولیسیچ و هاورتز، و این شاید یه ذره باعث میشه که به اون پتانسیلی که توی بازیشون دارن نرسن، چون تو پتانسیلی که لوکاکو داره واقعا شکی نیستش. خب خیلی مهاجم خوبیه، هر جایی هم بوده گل های زیادی تونسته بزنه، ولی این سبک بازی فعلی چلسی شاید بشه اینجوری گفتش که اونقدر مناسب پروفایلی که این بازیکن‌ها میتونن توش بهترین پتانسیل خودشون ارائه بدن نباشه. قبول داری اینو؟
آره شاید، و خصوصا این راجب لوکاکو هم خیلی صادقه، یعنی به خصوص چون بحث لوکاکو خب این فصل خیلی همه جا هست، به خاطر اینکه لوکاکو وقتی که خب توسط چلسی خریداری شد و اومد تو چلسی، همه فکر میکردن که چقدر فیت این تیم چلسیه، چقدر میتونه اون پازل توخل رو تکمیل کنه، و اصلا به نظر میومد که خب چلسی مشکل مهاجم داره و مشکل گلزنی داره. ما خب تعداد گل‌های کمی رو میدیدیم اون اواخر فصل سال پیش، فکر میکنی که لوکاکو میتونه گل‌ها رو اضافه کنه و همه اینها، ولی خب اصلا یه اتفاق نیفتاده دیگه. یعنی اصلا لوکاکو بازیکن تاثیرگذاری نشده توی اون تیم چلسی، و آره به نظر میرسه که این سبکی که الان توخل داره اجرا میکنه با تیم چلسی مناسب این بازیکن‌ها و به خصوص مناسب لوکاکو نیست. برای همینه که خیلی صحبت و حواشی هم دوربر لوکاکو هست، که چون خیلی هم حالا شاید ارتباط خوبی خیلی با اون جو و اون رختکن نداشته باشه بعد از اون مسائل مصاحبه و همه اینها، حالا البته خب عذرخواهی هم کرد، ولی چون اون عملکرد مثبت رو هم نداشته خیلی اوضاع خوب نیست برای لوکاکو، و خیلی آره صحبت شکه ممکنه مثلا چلسی آخر فصل لوکاکو رو از دست بده، و اینم هست که یعنی این نشون میده که ما اون اول فصل که فکر می‌کردیم لوکاکو خیلی مناسب چلسی قرار باشه کاملا اشتباه می‌کردیم، و برخلاف اینکه فکر می‌کردیم چقدر خرید خوبی قراره چلسی انجام بده توی تابستون، الان به نظر میرسه که خیلی خرید مناسبی نیست، حداقل با سیستمی که توخل الان می‌خواد برای تیمش اصلا خرید مناسبی نبوده، و شاید حتی سال دیگه ما لوکاکو رو دیگه نبینیم توی چلسی.
آره حالا باید ببینیم که در ادامه فصل چه اتفاقی برای لوکاکو میفته. و در آخر هم یه بازی دیگه هم داشتیم، بازی یوونتوس و ویارال، و بازی جذابی هم شدش اتفاقا، و ویارالی که خیلی خوب بازی کرد جلوی یوونتوس، یعنی حقش خیلی بیشتر از اون مساوی یک یک بود. آره حالا تو فکرم شاید صحبتایی داشته باشی درباره این بازی.
نه بازی خیلی جالبی بود از خیلی جهات، برای من عجیب بود که دنیز زکریا تو این بازی خوب بازی نکرد، و سیستمی که ما فکر میکردیم آلگری خیلی بیشتر سعی داره استفاده کنه ازش، یعنی اون 4-3-3 رو خب ندیدیم توی این بازی، اون 4-4-2 رو دیدیم، و خب بیشتر اون امتیازی که آلگری دنبالش بود رو خیلی زود به دست آوردن، یعنی اون گل زود هنگام، اون لیدی که خیلی زود به دست آوردن با اولین تاچ ولاهوویچ، که سریع ترین گل دیبیو یه بازیکن توی تاریخ چمپیونز لیگ هم بود، یعنی اولین تاچ این بازیکن بعد از مثلا 40 ثانیه توی یه بازی و اولین گلش، و این خودش به نظرم ظهور ولاهوویچ رو توی سطح اول فوتبال اروپا نشون میده، و مقرره که میگم همون توجه هایی که مثلا به امثال هالند مثلا میشد توی این مثلا یکی دو سال به خاطر گل هاشون توی چمپیونز لیگ، قراره که الان بیشتر به ولاهوویچ بشه، و ولاهوویچ خیلی مهاجم خوبیه، و چون تو فیورنتینا بهش توجه خیلی اون مورد نیاز نمیشد، خب دیدم نمیشد، برای همین ممکن بود خیلی یه مقدار مهاجم آندرریتدی باشه، ولی الان به نظرم زیر نظر آلگری و یوونتوس توی بازی های چمپیونز لیگ، خصوصا اگه امسال بتونن سهمیه رو برای سال بعد بگیرن، از ولاهوویچ خب بیشتر میشنویم. ولی بازی علاوه دفاعی خب بازی ضعیف رو دیدیم از یوونتوس به نظرم، و یوونتوس با اونجوری که جلو افتاد و سعی میکرد که از اون لید دفاع بکنه، خیلی علاوه دفاعی بازی خوبی ندیدیم، با وجود اینکه یه مید بلاک 4-4-2 از آلگری ما دیدیم توی جایگیری بازیکناش، ولی خب ویارال خیلی خوب تونست موقعیت های زیادی ایجاد کنه، یه تیر دروازه تونستن بزنن، توی نیمه دوم از فضای پشت دفاع یوونتوس تونستن استفاده بکنن و با وجود بونچی هم توی نیمه دوم وارد زمین شده بود اما اصلا نتونست با اون دفاع یوونتوس کمک بکنه. برای همین به نظرم ویارال پتانسیل اینو داره که توی آلیانز استادیوم یوونتوس رو بتونه حذف بکنه تو بازی برگشت و کاملا خب یوونتوس هم این سالهای اخیر که خب آژاکس و پورتو و همه اینا اومدن اونجا و حذف کردن یوونتوس رو سابقه شد داره که جلوی اینجور تیم ها کم بیاره و ممکنه این اتفاق بیفته و ویارال رو توی هشتا ببینیم.
آره، در مورد ولاهوویچ یه نکته جالب دیگه هم که بود اینه که بعد از دلپیرو و ترزگی به سومین بازیکن یوونتوس تبدیل شده که تو اولین بازیش رو لیگ قهرمانان با پیراهن یووه گل زنی میکنه. ولی آره در مورد خود بازی که حالا دقیقا منم باهات موافقم که یعنی اصلا سورپرایز نمیشم که توی بازی برگشت ویارال بخواد یوونتوس رو حذف بکنه. یعنی خب ما بارها تو همین پادکست گفتیم که چقدر ویارال این فصل تیم خوبیه با اونای امری و همیشه هم چقدر به کمتر از اون چیزی که حقشون هست میرسن تو بازی‌ها، ولی با چیزی که هم توی این بازی دیدیم و هم سابقه ای که از این فصل ویارال و یووه داریم اصلا تعجب نمی‌کنم که ویارال بتونه به تیم دیگه تبدیل بشه که یووه رو توی مرحله حذف می‌کنه و بعضی‌ها شانس بالایی هم می‌تونه حتی داشته باشه و خیلی به نظرم بازی برگشت بازی جذابی می‌خواد شد، به خصوص حالا اینکه بازی چلسی هم تموم شد در واقع دو با این دو هیچ دیگه یه جورایی چلسی احتمال خیلی زیاد صعود کننده خواهد بود. من خودم شخصا خب توی بازی برگشت قطعا سعی می‌کنم تمرکز اصلیم روی این بازی خواهد بود، خیلی هم مشتاقم که ببینم چه اتفاقی میفته. خب دیگه اگه در مورد بازی لیگ قهرمانان صحبتی نداری استراحت کوچیکی بدیم و بریم به سراغ بازی بارسا و ناپولی. Once again the crowd are showing their displeasure which will be music to the ears of the Barcelona players. Traore in towards the young and oh what a goal! Aubameyang has surely sealed it. And that was a picture book Barcelona goal. Pass, pass, pass. And then a decisive finish. The ball allowed to run by De Jong. And Aubameyang. برسیم به بخش آخر. یه بازی خیلی جذاب و مهم توی یورولیگ داشتیم، بازی بارسا ناپولی. حالا من بازی رو نتونستم ببینم ولی خب تو دیدی و بارسا هم یه نتیجه خیلی قاطع توی استادیوم دیگو آرماندو مارادونا 4-2. بارسا خیلی به نظر تو شرایط خوبیه.
آره بارسا خب از چند هفته پیش هم، یعنی از همون موقعی که نتایج خیلی خوب درخشان نمیگرفت، یعنی مثلا اون باخت 3-2 جلوی اتلتیکو، من تو صحبت میکردی راجع به اینکه این پیشرفت محسوسه و با ورود بازیکنهای جدید و بهتر شدن این تیم از لحاظ فیزیکی و جسمانی، این پیشرفته اصلا خیلی سرعت بیشتری هم گرفته و خیلی محسوستر شده. یعنی ما داریم میبینیم که بارسلونا نه تنها خوب بازی میکنه، نه تنها نتیجه میگیره، بلکه دامینیت توی بازی ها و تیم ها رو اصلا آوتسکور میکنه، تیم ها رو نابود میکنه. از 4 تا بازی اخیر بارسلونا که جلوی اتلتیکو، اسپانیول، حالا منهای اون بازی یکی که ناپولی و والنسیا و این بازی برگشت ناپولی بوده، سه تاشو بارسلونا با چهار تونسته توی اون بازی 4 تا گل بزنه و توی اون بازی یکی که ناپولی هم خب واقعا پتانسیل زدن 4 تا گل رو داشت، فقط مشکل تمام کنندگی فران تورس بود که مانع این اتفاق شد. و ما داریم میبینیم که بارسلونا چقدر داره روون بازی میکنه، چقدر داره از لحاظ تاکتیکی داره خیلی خوب عمل میکنه، تمام بازیکن‌ها متوجه وظایفشون هستن و توی این بازی و ما از لحاظ تاکتیکی خب چیز متفاوتی رو خیلی ندیدیم. همون چیزایی که توی این چند هفته صحبتشو کردیم و سیم جاوی دیدیم ادامه داره، فقط داریم میبینیم که خیلی بازیکن‌ها از لحاظ انفرادی بهتر شدن. حالا نه تنها آداما و اوبامیان که خیلی خوب با تیم هماهنگ شدن و اوبامیان گل‌هاش هم دیگه از راه رسیده، جلوی والنسیا خب یه هتریک داشت، البته حالا گل سومش که خب شوت پدری بود که خورد به اوبامیان و بعد منحرف شد و وارد دروازه شد، ولی عملا خب الان تو دو تا بازی 4 تا گل زد تو دو تا بازی اخیر. و آداما هم که به شدت از لحاظ ساختن موقعیت گل تاثیر گذاره و یه چیز حدود 4 تا 5 تا پاس گل داده توی این بازی‌های اخیر و ما داریم می‌بینیم که چقدر این خریدهای جدید بارسلونا همه‌شون موثرن. یعنی حالا آمار دقیقشون بخوام بگم، اوبامیانگ توی 5 تا بازی 4 تا گل، آداما توی 5 تا بازی 4 تا پاس گل. و خب این از ورودی های جدید، نکته دوم پیشرفت بازیکن های ثابت این تیم و همینطور پیشرفت بازیکن های پا به سن گذاشته این تیم، یعنی پیکه و جوردی آلبا به شدت بهتر شدن از لحاظ فیزیکی، از لحاظ ذهنی، و ما داریم میبینیم که وقتی یه کل تیم از لحاظ انسجام اون قدرت رو داشته باشه و اون انسجام دفاعی و هجومی کاملا وجود داشته باشه توی اون تیم، چقدر همین جوردی آلبا و پیکه با وجود اینکه سالهای خیلی بدی و این چند وقت گذروندن و اصلا بازیکنهای تموم شده‌ای به نظر می اومدن، الان احیا شدن و جوردی آلبا رو ما می‌بینیم که هر بازی تاثیرگذاره و کاملا خب هیچ حرفی برای گفتن ناپولی توی این بازی نداشت، یعنی از لحاظ پرسینگ که به شدت تاثیرگذار بود بارسلونا، یعنی چه از سمت چپ چه از سمت راست، چون خب ناپولی اسپالتی خیلی دوست داره از عقب بازی سازی بکنه، ژاوی کاملا تیمش رو آماده کرده بود برای پرس از بالا و با یه پرس 4 نفره 5 نفره اون سمت راست ناپولی رو که خصوصا خیلی سعی داشتن سمت دیلورنزو کار بکنن و پرس کرده بود و نیمه اول من فکر می‌کنم بالای 6 تا 7 بار حداقل دیلورنزو فقط توپ لو داد و چند موقعیت بارسلونا درست کرد که میتونست همه اینها وارد دروازه بشه و یعنی اون 3 تا گلی که بارسلونا تو نیمه اول زد یه مقدار حتی آندر پرفورم بود، میتونستن حتی بیشتر هم بزنن. سرجینیو دست خیلی بهتر شده توی این تیم، خیلی داره با اعتماد به نفس بیشتری بازی میکنه و این یه ذره خبر خوبیه به خاطر اینکه نبود دنی آلوز توی لیست تیم برای یورو لیگ شاید اونقدر نقطه ضعف نباشه برای خط دفاعی و خصوص اون سمت راست. و یه بازی کنه که من میخوام بهش اشاره کنم توی این بازی که به نظر درخشان بود و کاملا احیا شده زیر نظر ژاوی، فرانکی دیونگه، یعنی فرانکی دیونگ که 93 دقیقه بازی کرد، یه گل فوق‌العاده داشت که حتما برین گلش رو ببینین، خیلی دیدنی اون گل، 88 تا لمس توپ داشت، از 76 تا پاس 71 به مقصد رسید، 3 تا پاس کلیدی داشت، 4 تا از دوئل‌هاش رو برد، یه دونه دریبل موفق داشت و همینطور یه دونه اینترسپشن داشت، یعنی یه دونه دفع توپ داشت و یه تکل موفق و همه کار کرد فرانکی دیونگ و کاملا یه بازیکن آزاد تقریبا شماره 8 که هم میتونه عقب زمین صاحب توپ بشه و با دریبلاش بیاد جلو، هم جلوی زمین پشت محوطه تیم حریف و خصوصا دیشب پشت زمین ناپولی خیلی خطرناک بود و چقدر با اعتماد به نفس داره بازی میکنه فرانکی دیونگ که کاملا زیر نظر کمان اصلا نابود داشت میشد، یعنی اصلا حتی بحثش این بود که آیا فرانکی دیونگ آینده ای داره توی بارسلونا یا نه، ولی الان ما داریم میبینیم که خصوصا توی بازی شب گذشته جلوی ناپولی ما همون فرانکی دیونگ که توی آژاکس میشناختیم و به همون دلیل بارسلونا این بازیکن اوورد توی تیم خودش، ما اون فرانکی دیونگ داره ظهور پیدا میکنه و بازیکن خیلی مهمی قرار باشه توی خط هافک بارسلونا در کنار پدری و پدری هم فوق العاده با اعتماد به نفس و باهوش داره بازی میکنه، یعنی همون چیزی که ما از یورو از پدری دیدیم بعد از حالا اون مقطع یه مقدار سینوسی که داشت اوایل فصل به خاطر مصونیت ها و خستگی هم بود، الان پدری کاملا به اوج بازی خودش توی این فصل رسیده و همه این تیم بارسلونا آماده است دیگه و خیلی هم خوبه چون توی لیگ اروپا خب با چالش های آنچنان سختی مواجه نمیشن، با چالش های در حد خودشون و تیم هایی که تقریبا میشه گفت هم لول خودشونن توی این فصل مواجه میشن و خیلی خوبه برای بازیکن های جوان این تیم و همینطور حالا هفته دیگه هم که با بیلباو توی یه بازی سخت توی نیوکمپ دارن که چالش و فرصت خوبیه برای این بازیکن‌ها که بتونن مثلا حداقل اون انتقام اون شکست کوپا دل ری رو بتونن بگیرن و حالا یه دلیل اینکه بارسلونا داره بهتر میشه جدا از حالا هماهنگی این تیم و اینکه چقدر این تیم از لحاظ تاکتیکی با ژاوی بهتر شده که ژاوی مثلا چند هفته پیش میگفت من نمیدونم، چند هفته پیش که نبود یه ماه و نیم 2 ماه پیش بود که ژاوی صحبت میکرد که من نمیدونم چه بلایی سر این تیم اومده توی این 6 سال از لحاظ تاکتیکی که این بازیکن‌ها نه مثلث سازی‌ها رو بلدن نه اون فرار نفر سوم بلدن نه میتونن از زیر پرس در بیان و کاملا این مسائل خب بالا پیشرفت کرده و پرس ناپولی خیلی ناکارآمد بود شب گذشته و برعکس پرس بارسلونا خیلی موثر بود، علاوه بر فیزیکی خیلی موثره که بازیکن‌ها روی فرم خوبی باشن، اما داریم می‌بینیم که اون اوایل وقتی که ژاوی اومده بود توی این تیم چند هفته یه بار تقریبا هر بازی یه مصدوم جدید داشت بارسلونا، حالا می‌خواست این علاوه دفاعی باشه می‌خواست علاوه هجومی باشه، برای همین عمق ترکیب خیلی کمی پیدا کرده بود و علاوه نیمکت واقعا مشکل داشت، ولی الان هم اکثر بازیکن‌ها در دسترسن، هم اگر مصدوم بشن سرعت ریکاوریشون بالاست. یعنی آراخو که جلوی اسپانیول مصدوم شد، ما فکر می‌کردیم یه چیزی حدود مثلا 2 هفته 3 هفته نباشه، ولی هفته بعد بازی کرد جلوی والنسیا و خب دیشب هم جلوی ناپولی بازی کرد و خیلی خوب بود. و این تاثیر شخص ریکارد پروناس که ژاوی شخصا درخواست داده بود که این مربی، این در واقع این سرپرست پزشکی بارسلونا رو برگردونن به کادر تیم. ریکارد پرونا خب زمان گواردیولا و زمان انریکه توی این تیم بود، بعد از اینکه والورده سرمربی تیم شد از باشگاه جدا شد و از اونجا به بعد ما دقیقاً می‌دیدیم که چقدر بارسلونا لحاظ فیزیکی داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه. ولی با افزایش تنشن تمرین‌ها و با بهتر شدن ریکاوری‌ها و مسائل پزشکی، ما می‌بینیم که چقدر از لحاظ فیزیکی بارسلونا داره بهتر میشه و توی زمین تاثیرش رو داریم می‌بینیم.
دقیقاً. و حالا در ناپولی هم، ناپولی به نظرم با ریسکی که اسپالتی کرد اصلا یه ریسک دو سر باخت بود. یعنی هم خب جلوی کالیاری اومد به خاطر بازی با بارسا یک سری از بازیکن‌های کلیدیشو استراحت بده و با کالیاری تای جدولی مساوی کردن و اون فرصت رسیدن به اینتر و میلان رو خیلی راحت از دست دادن. تو هفته‌ای که هم اینتر به ساسولو باخته بود و هم میلان با تیم تای جدولی سالرنیتانا مساوی کرده بود، خیلی راحت این فرصت از دست دادن و هم جلوی بارسا با این شکست تقریبا مفتزهانه از یورولیگ هم حذف شدن. و ناپولی با تجربه بازیایی هم که داره، یعنی حالا با هفته دیگه با لاتزیو داره، بعد با میلان داره، مثلا یه ران بازی خیلی سخت داره، حالا یا میتونه فصلش رو نجات بده، دوباره به قهرمانی سری آ چشم داشته باشه، یا اینکه نه دیگه فصل از دست میره براش و یه فصل کاملا معمولی رو خواهد داشت، یه فصلی که خب هیچ چیزی نمیبره و فقط به سهمیه لیگ قهرمانان میرسه. و با این ریسکی که اسپالتی کرد، شاید یه جورایی فصل ناپولی رو کاملا تحت تاثیر قرار داد. قبل اینکه تموم کنیم، یه صحبت کوچیکی هم در مورد قرعه کشی مرحله بعدی یورولیگ بکنیم که خب الان دیگه انجام شد تو طول پادکستمون و بارسا به گالاتاسرای خورد. هم در مورد قرعه بارسا یه ذره بگو و هم به نظرت این که اصلا چه تیم‌هایی میتونن توی یورولیگ برای بارسا به نظرت دردسرساز بشن در مراحل آتی.
به نظرم گالاتاسرای خب قرعه مناسبیه برای بارسلونا، خصوصا این فرم اخیر بارسلونا. به نظرم روی کاغذ چیزی که انتظار داریم اینه که بارسلونا دست بالاتر رو داشته باشه. گالاتاسرای خب توی سوپر لیگ تیم 13ام جدوله، اصلا اوضاع خوبی ندارن و همه جوره مناسب بارسلونا. ولی خب بازیایی که حالا تو همین مرحله خیلی جذابن، سویا و وستام که به نظرم خیلی دیدنیه، آتالانتا و لورکوزن، آره اینا خیلی بازیای جذابین که میشه پنجشنبه شب اگه وقت آزاد داشته باشیم میتونید نگاه بکنین و ازش لذت ببرین. ولی به نظرم تیم هایی که میتونن خیلی دردسر ساز بشن برای بارسلونا بین همین دوتا تیم وستام و سویان، که اصلا خب سویا که توی لالیگا خب به شدت تیم سخت و چغری و رتبه دوم داره، ولی خب یه خبر خوب برای بارسلونا همینه که یکی از این تیم‌ها حذف میشه مرحله بعدی دیگه، و این خودش خب نکته خوبیه. و همینطور به نظرم پورتو هم که با لیون حالا این مرحله بازی داره، تیم به شدت مخ و چغر رو اصلا علاوه بر دفاعی خیلی تیم سختیه و از اون تیم‌هاست که خیلی میتونه اعصاب بازیکن‌های بارسلونا رو خرد کنه و خیلی میتونه مثلا اگه با بارسلونا بازی داشته باشه خیلی میتونه جو بازی رو خراب کنه، ریتم بازی بارسلونا رو به هم بزنه. از اون تیم‌هاست که خیلی میتونه گربه سیاه بارسلونا باشه توی مراحل بعدی. حالا ببینیم که جلوی لیون آیا میتونن بیان بالاتر یا نه. آتالانتا هم به نظرم تیم خطرناکیه، خصوصا علاوه بر هجومی، ولی به نظرم علاوه دفاعی شاید ضعفای کافی داشته باشه که بارسلونا بتونه لطمه بزنه بهش. برای همین و خب بتیس هم که هست دیگه، بتیس هم به نظرم تیم سختی خواهد بود و جز مدعیای امسال.
آره منم به نظرم، حالا بارسا به نظر من مدعی اول قهرمانیه حداقل روی کاغذ. تیم دوم برای من پورتو بین تیم‌هایی که باقی مونده توی یورولیگ، ولی آره دقیقاً برنده سویا و اسان و حتی برنده آتالانتا لورکوزن. یعنی لورکوزن هم تیمیه که میتونه خیلی هر تیمی رو اذیت بکنه و آزار بده. اینها تیم‌های خوبی هستن و خب خود بتیس هم که، و همچنین لایپزیگ به نظرم باید ببینیم ادامه فصلش چجوری میشه، آیا میشه روش حساب کرد به عنوان تیمی که قرار باشه مدعی باشه توی یورولیگ یا نه. اینا به نظر من مدعی اصلین. و البته رنجر، گلاسکو رنجرز هم نباید غافل بشیم، تیمیه که میتونه هر تیمی رو اذیت کنه و حتی شگفتی ساز بشه، همونطور که دیدیم دورتموند رو چقدر خوب تونست حس بکنه.
آره رنجرز فنبروکورس هم خب خیلی تیم خطرناک و جذابیه. حالا اگر تو مراحل بعدی بازیای خاصی رو داشتن توی یور لیگ، سعی می‌کنیم مثلا راجع به رنجرز هم صحبت کنیم، چون که خب خیلی تیم جذابی هم.
100%. خیلی خب دیگه اگه نکته‌ای نیستش که دیگه میتونیم تموم کنیم پادکست رو.
حالا دیگه اینم دیگه اپیزود دوم اروپایی ما بود بعد از اون برگشت مراحل حذفی. حالا تو این چند هفته که خب باز هم اپیزودهای اروپایی زیاد خواهیم داشت، چون که بازی‌های یورولیگ هم چون برگزار میشن، بازی‌های چمپیونز لیگ هم حالا این هفته نه ولی هفته بعدی برگزار میشن و دیگه باید ببینیم که توی لیگ‌های داخلی این هفته چه اتفاقاتی میفته.
آره منم اپیزود بعدیمون هم که فکر کنم هفته دیگه حالا یا دوشنبه یا سه شنبه باشه در مورد بازی‌های لیگ‌های داخلی، و امیدوارم که از این پادکست هم از این اپیزود هم لذت برده باشید و براتون مفید باشه. مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در تمام پلتفرم‌های صوتی و شبکه‌های اجتماعی از جمله کانال تلگراممون پیدا بکنید و خیلی خوشحال میشیم که حتما به کانال تلگراممون سر بزنید. اگه هم لذت بردید که مثل همیشه لطف کنید و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. پس تا هفته دیگه. Hold on.